أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك
الهی، روشنایی از نام توست و من در ظلمت تباهی و غفلت. امیدوارانه تو را می‌خوانم تا پناهم باشی. ای بی نهایت مهر و رحمت، مرا دریاب و هدایتم کن در عبور از راه‌های ندامت تا رسیدن به نور، که نور از نام توست و دور افتادگان از یادت در ظلمتی ابدی‌اند. خدایا مرا دریاب و یاریم کن در راهی که به تو می‌رسد و مرا ببخش از این همه گمراهی و درماندگی، از لحظه‌هایی که توجهم از عنایتت دور گشت و فرجامش ندامت شد، و از سرپیچی از کلامت که سرانجامش سرگشتگی و ذلت بود. خدایا باران عفوت را بر جان من ببار و مرا آنگونه ساز که جز در پناه مهرت آرام نگیرم. ای کسی که رحمتت نزدیک است به رستگاران. الهی الحمدلله.
عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقوت، تو مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی، عجب لطف بهاری تو، عجب میر شکاری تو، در آن قمزه چه داری تو، به زیر لب چه میخوانی، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی، توی کامل منم ناقص، توی خالص منم مخلص، توی سور و منم راقص، من اسفل تو معلای، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی،
هر چیزی که آسیبی کنی آن چیز جان گیرد، چنان گردد که از عشقش به خیزت صد پریشانی. مروح کن دل و جان را، دل تنگ پریشان را، گلستان ساز زندان را بر این ارواح زندانی.
عجب حلوای قندی تا امیر بی گزندی تا، عجب ماه بلندی تا که گردون را بگردانی. عجب حلوای قندی تا امیر بی گزندی تا، عجب ماه بلندی تا که گردون را بگردانی.
الهی که قبول بشه طاعت‌ها و عبادت‌های شما عزیزان، به درگاه ایزد منان ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید، همینطور ملتمسین دعا رو و عاقبت به خیری و حاجات تواییتون آرزوی من هست. انشاءالله که آنچه که میخواهید خداوند عنایت کنه به مهر به عشق. اینجا باغ فردوس رادیو تهران هست و ساعت همینک 12:07 در بخش از رادیو تهران بپرسید همراه هستیم با حجت الاسلام بر مسلمین حاج آقای بجستانی درباره احکام مربوط به دروغ صحبت میکنیم. حاج آقای بجستانی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای بارانی عزیز، من هم محضر شما همکاران عزیزتون در استودیوی برنامه و شنونده های عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات در خدمت شما هست.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما. حاج آقا پرسیدن اگر مطمئن بشیم مهمان میخواد بره و بدونیم که خودمون هم دیگه حوصله مهمانداری نداریم، با این وجود اگر نسبت به موندنش تعارف کنیم دروغ گفتیم؟
بله، خب یه نکته که وجود داره باید دقت داشته باشیم، دروغ در هر صورت دروغه، اما این که ما به مهمان تعارف کنیم این از مصادیق دروغ حساب نمیشه و خب اشکال شرعی هم نداره.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. پرسیدن که کلن اگر لطف کنید تعریفی از دروغ بفرمایید، و این که میگن دروغ مصلحتی چگونه دروغی است، آیا صحیحه یا نه، ممنون میشه.
بله، خب آقای بارانی عزیز، این نکته بسیار مهمیه که خوب شنونده های عزیزمون دقت داشته باشن. اصلا تعریف دروغ را اگر بخواد بگیم تقریبا مشخص و همه میدونن، دروغ اون چیزی است که با واقعیت مطابقت نداره و ما اون رو حالا یا به گفتار انجام میدیم یا با اشاره و اینها.
بله.
اما دروغ مصلحتی، ما وقتی در دین نگاه میکنیم دروغ مصلحتی یک جا اومده، اون هم در مورد اصلاح ذات بین، اصطلاحا بهش میگن، یعنی اصلاح کردن بین یک زن و شوهر.
بله.
این که بخوایم اینها رو آشتیشون بدیم و خب دروغ مصلحتی بگیم برای اینکه اینها از اون قهرشون کنارگیری کنه.
و اگر خدایی نکرده این قهر حالا بعد به آشتی منجر بشه و بعد به اتفاقای خیلی بدتری منجر بشه، دروغ درستی گفتیم، مصلحت درستی بوده؟
ببینید این قسمتش دیگه به دین برمیگرده، این قسمت برمیگرده به مدیریت و هنر اون کسی که میخواد این دروغ رو بگه.
بله.
حالا باز من اگر بخوام عرض کنم یکی از نکاتی که واقعا حالا بحث روانشناسی هم داره، مباحث مشاوره خانواده، این که زن شوهر گاهی به هم دیگه دروغ بگه، مثلا اینکه شوهر حالا بگه دوستت دارم، یا اینکه بگه مادرت برای من خیلی عزیزه، یا حالا همین دعوایی که بین زن و شوهر در واقع در مورد خواهر برادرها و مادر شوهر و مادر زن و اینها هست، اینها گفتنش خود هیچ وقت لو هم نمیره دیگه حالا، و این گفتنها خوبه و در روایات ما هم داریم، البته امروزه در جاهای دیگه هم بر اساس همین نکته ما می‌بینیم که سرعت پیدا کرده، مثلا در اینکه امور جنگی هست کسی در واقع دروغ بگه به جهت اینکه مباحث محرمانه کشور و نظام لو نره، اینجور موارد هم بعدا سرایت کرده.
بسیار عالی. آقا پرسیدن مغالطه کردن چیه و آیا گناه داره، دروغ محسوب میشه؟
ببینید مغالطه کردن، حالا خیلی سلیس بخوام بگم، مغالطه کردن یعنی بزرگ نمایی کردن. بزرگ نمایی کردن اشکالی نداره، اگر این که ماهیت اون چیزی که ما داریم در موردش مغالطه میکنیم رو جا به جا نکنه.
ده.
حالا مثلا یه بارانی اومده، من میگم باران خیلی عجیب بود، این بارون برام خب این خیلی عجیب بود، یعنی که خیلی خیس شدم، بارون زیادی بود. این مغالطه کردن مطمئنن دروغ حساب نمیشه و حرام هم نیست.
گفتند جایی میخواستم برم، عزیز رو در مسیر دیدم و حوصله همراه شدن باهاش رو نداشتم. گفتم به دروغ، برای خودم میدونستم که دروغه، میرم به خانه دوستم. بعد پشیمون شدم و به خاطر اینکه دروغم رو جبران کنم باید به خانه دوستم برم یا نه اینکه گناهی بر من نوشته خواهد شد.
نکته اول اینه که لحظه ای که این جمله رو بیان کرده به دروغ گفت. و این دروغ همون مصداق دروغیست که حرامه. دروغ حرامه، هرچند به مزاح باشه، هرچند از روی رودربافی یا موارد دیگه باشه. حالا اینکه من بعد از اینکه حالا این دروغ رو گفتم برم اون کار رو انجام بدم که دروغم درست بشه، اون به نظر میرسه که فرقی در اون دروغ لحظه‌ای که دروغ گفته نمی کنه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. گفتن بدون حالت ضرورت تخلف از وعده حرامه یا نه؟
مسلماً همین تخلف از وعده حرامه اگر باعث بشه که آسیب مادی هم به شخصی که به او وعده دادیم آسیب مادی هم برسه، مطمئناً این آسیب مادی هم زمان داره و باید جبران بشه.
گفتن به همسرشون دروغ گفتن به خاطر اینکه از یک سری دعواهای خانوادگی جلوگیری کنن، کار صحیحی کردن؟
عرض کردیم که اصلاح ذات بین هست و خیلی هم خوب هست.
بله، بسیار عالی. درباره این پرسیدن که خیلی ها میپرسن حقوق چقدره و ما در جواب خب قطعا رقم واقعی رو نمیگیم دیگه، دروغ محسوب میشه. مخصوصا هم گفتن که خانواده خانم هم خیلی تجسس میکنن.
خب آقای بارانی، اول باید بگیم که امان از کسانی که زیاد تو زندگی دیگران
تجسس
میکشن و تجسس میکنن و فضولی میکنن. اما اینکه بدونین اگر عمر طولانی میکنین سعی کنین تو زندگی دیگران فضولی نکنین.
بله.
اما دروغ گفتن در هر صورت دروغ هست و این هم باز جزء مصادیق دروغ هست. اما یه نکته ای داریم که خیلی وقتا من دیدم دوستان میپرسن، عرض میکنم خدمتشون، این که دروغ گفتن حرامه اما راست گفتن واجب
نیست.
خیلی وقتا قرار نیست ما جواب بدیم به شخص مقابل اون که بخوام حالا راست بگیم یا دروغ بگیم.
خیلی هم دیدید که یه وقتایی خیلی گیر میدن و میخوان اصل مطلب رو بفهمن متاسفانه و این باعث ناراحتی و دلخوری میشه.
بله، مسلم همین هست دیگه. حالا به هر حال ما شاید یکی از مصادیق مردم آزاری همین مورد دیگه که حرامه، مثل همین دو گفتن مردم آزاری حرامه، این که من مدام در زندگی دیگران تجسس کنم و این تجسس من باعث اذیت و آزار اونها بشه.
بسیار عالی. گفتن ثبت اطلاعات نادرست از خودمون در یک سایت اجتماعی در فضای مجازی گناهه؟
آی بارانی عزیز، خب این امروز خیلی مرسوم شده، این که من توی فضای مجازی، فضای سایبر بهتر بگیم، بخوام جایی اطلاعاتم رو وارد کنم و اطلاعات واقعی خودم رو وارد نمی کنم. دو تا نکته داره. یه نکته این که من میتونم از اسم مستعار استفاده کنم، اسم مستعار استفاده کردن دروغ حساب نمیشه. نکته دوم این که خب خیلی هم خوبه، خیلی ها به لحاظ رعایت نکات ایمنی، رعایت نکات حفاظتی که اطلاعات شخصیشون میخواد لو نره، اطلاعات واقعیشون نمیگذارن و این اطلاع خیلی هم خوب هست و باز مخصوصا به جوانا و نوجوانای عزیز ما اصلا توصیه میکنیم که در فضای مجازی، فضای سایبری اطلاعات واقعی خودشون رو به اشتراک نگذارن، چون امروزه در دنیای امروز بزرگترین دشمن ما شناخت اطلاعات ما توسط دشمنان و بیگانگان.
بسیار عالی. پرسیدن اگر دروغی بگیم که چند نفر رو از گناه دور کنیم، ولی خب این دروغ دروغیه که از طریق توریه نمیشه گفت، آیا ایراد داره؟
عرض کردم یکی از دروغهایی که داریم دروغ مصلحتی، گرچه اصلش در روایات در مورد اثبات ذات بین بوده اما به جاهای مختلف سرایت داره. اینجا من دروغی بگم که چند نفر رو از گناه مسئول نگه دارم، در واقع اینجا اهم و مهم هست و خداوند کریم هم میبخشه اگر این دروغ من خودش آثار سوی بزرگتری رو نداشته باشه.
و گفتن دروغ چه زمانی محقق میشه؟
دروغ زمانی محقق میشه که انسانها عاجز میشن از رفتار صادقانه.
بله.
یعنی من در زندگیم با رفتارهای صادقانم خودم رو پیش نبردم و مجبور شدم برای رفتارهای غیر صادقانم این دروغ ها رو بگم که خودم رو
و یک دروغ باعث میشه که کل زندگیمون سر و سر دروغ بشه دیگه. خدای نکرده.
بله.
انشالله که به دور باشیم از این اتفاق. بزرگوار دیگری هم با شماره 991-823-78 گفتن که من کلن 100 میلیون تومان پول دارم، آیا خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟
بله مسلمن هر گونه مالی که زائد بر نیازهای اولیه زندگی باشه خمس بهش تعلق میگیره.
نه کلن گفتن همین رو داره، احتمالا امرار معاش میکنه باهاش زندگی میکنه.
خب همین دیگه، باید بره به مرجع تقلید یا نماینده مرجع تقلید مراجعه کنه و قصه کاملشو بگه، اونها محاسبه میکنن و اینکه آیا این جمله مباحث امرار معاشش هست یا نه. ما فقط الان یه جمله از ایشون شنیدیم و با این یه جمله نمیتونیم راجع به کل امور مالیشون تصمیم گیریم.
خیلی سپاسگزارم از شما حجت الاسلام بر مسلمین حاج آقای بجستانی. التماس دعا. خدا نگهدار.
قربان شما آقای بارانی.
خیلی خوشحال شدم.
شما و شنوندگان خوبمون التماس دعا دارم.
محتاجی یا الله خدا حافظ شما. خیلی سپاسگزارم که باغ فردوس رو شنونده هستید از موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز رادیو تهران. ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با بانو مائده علاقمند، همکار خوب گزارشگرمون، که به یکی از مساجد سطح شهر تهران یا استان تهران سری زدند.
خب دوستان خوب شنونده، ما این بار مثل همه روزهایی که با شما همراه هستیم در بخشای گزارشی آمدیم مسجد دیگری، مسجد علوی هست در واقع در خیابان تجریش، اما امام جماعت مسجد هم کنار ما هستن. آقای روح الامین سلام به شما، وقت شما به خیر باشه.
سلام علیکم، من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم این برنامه.
آقای روح الامین بفرمایید که این مسجد پیشینش به چه سالی برمیگرده و به هر حال از قدمت این مسجد برای شنونده ها بگید و فعالیت هایی که مسجد داره، مردم بیشتر آشنا بشن با مسجد علوی.
مسجد علوی در حدود تقریبا شاید 50-60 سال هست حدودن خدمت این مسجد هست. البته یه مسجد قدیمی تر قبلش بود که اون تبدیل به مسجد بزرگتر شد که اون خدمت بیشتری داشت.
اسمش هم علوی بود.
بله بله اسم اون هم علوی بود که فقط توسعه پیدا کرد، بنا تغییر کرد، وسعت خیلی بیشتری بود، مسجد خیلی کوچیکتری بود.
بله.
و الحمدلله این مسجد حالا خصوصا تو شاید 10-20 سال یا 10-15 سال اخیر
بله
فعالیت فرهنگی اجتماعی و مذهبیش خیلی متنوع تر شده، خیلی متعدد هست. هم فعالیت هایی برای جوانان و جوانان داریم در راستای تربیتشون، مهد قرآنی داریم برای دختر خانم ها، برنامه مذهبی داریم، برنامه آموزشی داریم برای آقا پسرها، برنامه مختلف داریم با بعض از مدارس اطراف ارتباط داریم.
برنامه ورزشی
چطور؟ بله اون هم سالن ورزشی، سالن ورزشی تو همین محل هست، با اونا صحبت کردیم و جوانان مسجد استفاده میکنن. بعضی اوقات برنامه های استخر براشون داریم تو خود مسجد، بعضی امکانات ورزشی مثل میز پینگ پونگ و میز فوتبال دستی وجود داره، بازی میکنن، استفاده میکنن، والیبال نشسته، امکاناتی که در حد فراخور توان مسجد و امکانات مسجد باشه.
در ایام الله هایی که حالا در تقویم کشوری هم ثبت شده چه برنامه هایی رو واقعا در دست اجرا داشتید و یا شاید یک برنامه ای داشتید که خاص مسجد شما بود؟ اگر این هم هست برای شنونده هم بفرمایید لطفا.
منظورتون مناسبات ملی هست؟
مناسبات های ملی.
مناسبات ملی هم مثل مناسبات مذهبی ما براش برنامه هایی داریم، مثلا همین هفته دفاع مقدس که درش هستیم.
بله.
هر شب برنامه یه برنامه ویژه و برنامه متفاوت داریم، مثلا یه شب روایتگری داریم، یه شب اکران فیلم داریم.
بله.
بعد شب بعض مستندهایی که در مورد اتفاقات جنگ هست اونا رو پخش میکنیم، مسابقه بله. میذاریم هر شب تو مسجد، تو این یک هفته هر شب مسابقه هست.
استقبال جوان ها و نوجوان ها به چه صورته؟
متفاوته، بعضی مثلا مثل اون اکران فیلم استقبال بیشتره، اکران فیلم، اما بعضی برنامه ها شاید خود کمتر باشه. البته خب این ایام شروع سال تحصیلی، یه مقدار بچه ها تازه وارد مدارس شدن، یه مقدار شاید اونجور هنوز تنظیم نشده.
بله.
اما در کلیت برنامه مثلا تو دهه فجر ما اونجا برنامه خوبی داریم، هم اردو داریم، هم مثلا در سالهای گذشته یک مرتبه این موزه عبرت بردیم.
در واقع ویژگی خاص و شاخص این مسجد در چیه؟
ما اون چیزی که توی مسجد
که متمایز میکنه با مسجد دیگه،
ما واقعتش اون چیزی که البته حالا مساجد هدف همشون یکیه، یعنی نمیشه بگیم آقا مثلا این مسجد یک کار عجیب و غریبی داره میکنه که بقیه مساجد نمیکنه. خب مساجد همه هدفشون یکیه.
نه به اون حالا شکلی که شما میخواید در موردش صحبت بکنید، نه بیشتر تفاوت در شاید بخوام بگم موقعیت جغرافیایی این مسجد و شاید یک سری اتفاقاتی افتاده باشه که خاص همین مسجد بوده.
ما این مسجد چند تا نکته متفاوت، یعنی شاید لطف خدا بوده به این مسجد. اول اینکه حاجی خسرو شاهی که به رحمت خدا رفتن، ایشون اول امام جماعت این مسجد، از افتخارات این مسجد که ایشون اول امام جماعت اینجا حاجی خسرو شاهی بودن.
بله.
نکته دوم اینکه ما توی این مسجد برای بحث جوانها و نوجوانها اهتمام ویژه داریم. البته این فراز و نشیب داشتیم، یعنی یه موقع برنامه ها استقبالش خیلی خوبه، مثلا مدارس همکاری میکنن، رونق خوبی داره. یه موقع هم نه، یه موقع هم مثلا یه موانعی تو کار پیش میاد، مثلا مثل ایام کرونا یه موقع دست و بالا ما بسته بود اون ایام، فراز و نشیب داشتیم. اما هدف هم این استش که برای جوان و جوان ها، هم دختر هم پسر، برنامه های متفاوت و برنامه های جذاب جدا از مراسم های عمومی ویژه خاص خودشون داشته باشیم. و یکی هم این که یه توصیه‌ای داشتن مقام اعظم رهبری در مورد مساجد، یه فهمیدن جذابیت مسجد باید اون آرامشش باشه. ما خیلی تلاشمون هستش که حالا با برنامه های معنوی، با همین فضایی که برای جوان فراهم میشه، هر کسی وارد مسجد میشه، حالا تو نماز جماعت شرکت میکنه، تو مراسم ها شرکت میکنه، از حضور تو مسجد یک آرامشی پیدا بکنه. و اینو ما خیلی شنیدیم، یعنی از معمومینمون خیلی بهمون گفتن طالبان که وقتی وارد مسجد میشیم اینجا یه حس مثبتی داریم. ما اصلا داریم بعضی دوستانمون که مسجدشون دوره با مسجد، یعنی مثلا بعد یه
ترجیح میدم بیانیم.
بله بله، بخاطر همین آرامش میخوایم مسجد محلی باشه که مؤمنین وقتی واردش میشن از حضور تو اون فضا یک آرامش و تمنی پیدا کنن. با یک
فکر موفق بودیم،
نمیتونم بگم قطعا، نمیتونم بگم 100% موفق بودم، اما تلاشم داریم میکنیم. شاید یه توفیقات لطف خدا بوده، ما کاری نکردیم، لطف خدا بوده. یکی از کارهایی که مثلا ما تو این شاید از امتیازات مسجد ما باشه، ما هر سال کاروان اربعین داریم.
بله.
تو همون راستای آرامش دادن و حس معنوی به مردم دادن.
بله.
ما 100 نفر هر سال زیارت اربعین از مسجد میبریم، ایام اربعین همون 8-9 روز مسافرت میرن و برمیگردن.
بله.
و این اگرچه شاید تو ایام خیلی بخلاصه پیگیری ها سخت باشه، خود رفت آمد مشکل باشه،
بله،
اما خب خدا رو شکر الحمدلله موفق بوده، یعنی دوستانی که زحمت کشیدن کار رو انجام دادن موفق بوده. و این هم نتیجه همون همدلیه و آرامش است تو مسجد.
بسیار.
بله.
همکاری و تعامل محلی ها چگونه است با مسجد؟
اینجا چون محلیتش قدیمیه، یعنی خانواده های
بله
باق قدیمی، اگه چرا نوسازی شده اما مردمش مردم اصالتدار قدیمی هستن.
بله.
برای همین مسئول مثل خودشون میدونن کار مسجد رو بدون اجرت، بدون توقع، بدون چشتاش خودشون انجام میده. اگه غیر از این بود مسجد این موفقیت رو کلان داره نداره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. حاج آقا روح الامین بودن، امام جماعت مسجد علوی واقع در تجریش.
خیلی سپاسگزارم از خانم علاقمند و همراهی صمیمانه شما و 922-3704 که شنوندی ما هستن و خانم پیروز از رومشکان که همراه ما هستند و همه شما دوستان، آقای احمد رضایی میر عزیز، آقای فراهانی عزیز و همه دوستانی که یک هفته در کنار ما بودن. بعضی آدم ها با خداحافظی تمام نمیشوند و تو میمانی و یک دنیا خاطر. خداحافظ.
بر مقام ما افتاد
دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قله این ویژه برنامه‌های 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می‌گردد.